أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. یک مطلبی راجع به بحث شرطیت ختان مونده و اون اینه که اگر کسی عاجز بشود از ختان الی آخر عمره، بحث در این بود که این اگر مستطیع بشه، مستطیع برای حج هست، مستطیع برای فوقش طواف صحیح نیست. شرط وجوب حج تمکن از اجزاء حج نیست، فوقش عاجز است از طواف صحیح نائب میگیرد. منتها بحث در این بود که آیه سیستانی مثل آی خویی در مناسک احتیاط کردن که هم نائب بگیره و هم خودش غیر مختونن طواف کنه. ما عرض کردیم طبق مبانی آی سیستانی، اگه ایشون طبق مبناشون میخواستن نظر بدن، برخلاف آی خویی باید صحبت میکردن. آی خویی در بحث استدلالی فرموده استنابه کافیه برای طواف، چون میشه عاجز از طواف صحیح. و از روایات استفاده کردیم که کسی که عاجز بشود از طواف صحیح یطاف آن، چون خصوصیتی عرفن نداره کثیر، شخصی که استخوان شکسته است، مریض، عرفاً خصوصیت نداره. ولی در فاقد التورین هم همینو گفتن یطافن. اما آی سیستانی معتقد است که اگر ما مضطر شدیم به ترک سنت، اصل فریضه ساقط نمیشه. ختان سنته، طواف فریضه، چون در قرآن اومده. تو روایت هم گفتن از طواف و فریضه. ایشون مبناش اینه که اگه عاجز شدیم از سنت، فریضه سر جای خودش هست. ولذا مقتضای صناعت اینه که ایشون یعنی اگر بنا بود فتوا بده، فتوا این باشه که یطوف و غیر مختونن. ما اشکالی که با آی سیستانی داریم اینه، میگیم قاعده از سنت و لا تنقض الفریضه شامل موارد اضطرار به ترک سنت نمیشه، به دو بیان. بیان اول اینه که صدر این صحیحه زراره که داره از سنت و لا تنقض الفریضه تعبیر داره، لا تعاد الصلات. لا تعاد ظهور انصرافیش اینه که انسان در هنگام عمل فکر میکرده که داره به وظیفش عمل میکنه، بعد از عمل ملتفت شده به خلل، مقتضی پیدا شده که اعاده و جبران بکنه اون عمل را. شارع مقدس میگه نیاز به جبران و تدارک و اعاده نیست، لا تعاد. ولذا خود آیه سیستانی نظرشون اینه که حدیث لا تعاد شامل جاهله، قاصری که ملتفت و متردد است حال العمل، شامل اونه میشه. مثلا شما در وسط نماز یک مسئله براتون پیش اومد، تا حالا پیش نیومده بود، نفهمیدید جواب سلام این آقا رو که به شما سلام کرد باید بدهید یا نباید بدهید. خب حالا یا موارد دیگر در نماز یک مسئله پیش اومد، نمیدونید وظیفتون چیه، باید این کار رو انجام بدید یا باید ترک کنید، امکان احتیاط هم که نیست، شبیه دوران هم بین المحذورین هست، یا اصلا خود دوران هم بین المحذورین هست. خب اینجا فرمودن بنا بگذار بر عهد و طرفه، بعد از نماز برو سوال کن، اگر اشتباه عمل کردی اعاده کن. خب چرا حدیث لا تعاد جاری نیست؟ حالا اشتباه عمل کردم، لا تعاد و سلام، خلل به ارکان که نرسانده. میگن نه، حدیث لا تعاد ظاهرش از ملتفت حال العمل انصراف داره، اون اشکال نداره. بله، اگر ما میگیم جاهل ملتفت را متردد، جاهلی که حین العمل متردد است. خب حالا میرسیم، مزتر ملتفت است حین العمل. کی بهش این اعتقاد رو تلقین کرد، القا کرد؟ آخه چرا همچو اعتقادی پیدا کرد؟ حالا اول اون کلام فرض اینش، ما میخواییم به او یاد بدیم که شمایی که الان ملتفتی قبل از طواف که مختون نیستی، طواف میکنی غیر مختونن، خب حین العمل ملتفتی به این که این خلاف لایتوف و بالبیت اغلفون هست. ما فرضمون اینه که این آقا شاد کسی این العمل مسئله داره، این العمل قبل العمل مسئله میپرسه، چجور به او بریم بگیم طواف کن غیر مختونن؟ حدیث لا تعاد از این منصرفه. نفرمایید از سنت لا تنقض الفریضه در ذیل حدیث لا تعاد علت و العلت حاکمتون و العلت تو امم، عنوان لا تعاد رو هم الغا میکنیم، میگیم نه این عرفی نیست، ما یسلو للقرینی نداریم. وقتی صدر روایت میگه نماز تدارک و اعاده نمیشود مگر از پنج چیز، رکوع و سجود و وقت و قبله و طهور، قرائت سنت است، تشهد سنت است و و اخلال به سنت فریضه را نقض می کند. اون لا تعاد اول حدیث ما یسلح للقرینیه است، متصل است به انجیل. ممکنه انجیل اینجور باشه که و سنت لا تنقض الفریضه اذا صدر اذا اخل به سنت لا ان التفاتن. فرض اینه که مزتر او که می داخل میشه در بحث جاهل، خب اونی که می دانست حالا بهش میگی برو اعاده کن، آخه به اون میگی برو اعاده کن، اون میگه من تا آخر عمرم اغلبم چجور برم اعاده کنم؟ آخه لا تعاد در صورتی که در مقابلش بگن اعد، خب به این میگه الان شما بخوای بگی باطل است، به این میگه اعد توافق، خب این که نمیتونه که مختون بکنه خودشو تا آخر عمر، به این که نمیگن اعد توافق، اون که اعاده نیست، نائب گرفتن که اعاده توافق قبلی نیست، توافق قبلی رو خودش طواف قبلی رو به جا آورد غیر مختونن. اینجا بهش اگر بخوای بگی لا توعد در مقابل اعده، اعد یعنی برو نائب بگیر، این که اعد نیست. بله فرمایش شما در صورتی درسته که این آقا بتواند خودش را ختنه کند و طواف را اعاده کند، ولی طواف قبلی را غیر مختونن انجام داد، ان جهل نونسیان، بله اونجا حدیث لا توعد و از سنت و لاتن قضل فریضه میگیرد. اما بحث ما در جایی که تا آخر عم عاجز از ختان. این وجه اول. وجه دوم اینه، بله دیگه، وقتی عاد اصلا زمینه نداره، لاتعاد یعنی نفی وجوب عاده، پس باید تصور بشه وجوب عاده تا بعد بگن لاتعاد. وجه ثانی اینه، وجه ثانی اینه که ما میگیم اگر اضطرار مستوعب باشد، مثال رو یه مقدار عوض کنیم بحث روشن‌تر بشه، شخصی در ماه رمضان مضطر به غیر از اکل و شرب و جماع، چون این سه تا فریضه‌اند بقیه سنت‌اند، یعنی مضطر بره دکتر اماله بشه، قی هم بکنه، فرض کنید که دکترم گفته که باید منی تحویل بدی به این آزمایشگاه و الا خطر بیماری داری، حالا استمناع حلال با دست زنش استمناع کنه، این روزه داری که تازه اوائل ماه رمضان معنویت میخواد پیدا کنه، اینجوری روزه میگیره، روزه با استمناع و اماله و پی. خب طبق مبنای آی سیستانی چون استراره، بله این اصلا از سنت و لاتن قضل فریضه، اصلا این روزش طبق مبناها، حالا در مقام فتوا احتیاط میکنه کار نداره، مبنا اینه که این روزه صحیحه و باید هم اینجور روزه بگیره، از سنت و لاتن قضل فریضه. ما عرضمون اینه که خب این استران مستوعبه دیگه، چون واجب مزیقه و این چاره ای جز این نداره. کی میگه اصلا برای این روزه واجبه؟ مختزای اطلاقات اینه که صوم مشروط است به عدم قی و عدم اماله و عدم استمنا و این عاجز است از این مرکب تام. وقتی عاجز شد از مرکب تام، اصلا فریضه‌ای به نام صوم شهر رمضان ندارد تا بعد بگید از سنت و لاتن قضل فریضه. شما اول باید الفریضه رو درست کنید، ثبت لرد و من گشت، اول باید فریضه رو درست کنید بعد بگید از سنت و لاتن قدر فریضه. بابا این اصلا همچون فریضه اول و کلامه داشته باشه، چون مقتضای ادله اولیه اینه که این عاجز است از مرکب تام و تکلیف ساقط می شود با عجز از مرکب تام. دلیل هم نداریم که از سم لای از خطب حال، مثل نماز که نیست که از صلات و لات از خطب حال، نه عاجزی از سم تام قضا بکن. این در این صورت. مگر آقای سیستانی فهم مراد از فریضه، فریضه شعنیه است، این صوم شهر رمضان فریضه است دیگه، حالا ولو بر این آقا امروز واجب نباشد. خب این به نظر ما خلاف ظاهره، ظاهر هر عنوانی در فعلیته. و اگر اضطرار غیر مستوعبه، مثلا روزه قضا گرفته، این آقا روزه قضا گرفت، ساعت 10 صبح دید حالش بده، رفت دکتر، دکتر گفت که باید اماله بشی، میگه من روزه قضا گرفتم، میگه که آقای سیستانی مبناش اینه که شما مضطر الان شدی به اماله و سنت و لاتن قضل فریضه. خب ما میگیم آقا شما مضطر نیستی به ترک واجب، ظاهر است تو ننی استر... یعنی اخلال به واجب، حالا ان استرار ان نسیان ان جهل، شما اخلال به واجب نکردی، چون صوم امروز که واجب نیست، واجب استرار غیر مستوعبه، صوم قضا یکی از روزها واجب است، امروز که واجب نیست. مثل این میمونه که شما نماز هم عرض میکنه، خواهی سیستانی در نماز فتوا میده، تو نماز الان فتوا میده که اشکال نداره، اول وقت نماز خوندی، وسط نماز مضطر شدی به اخلال به بعض شرائط و ارکان و اجزا غیر ارکان. آقای سیزانی میگه نماز سریع است دیگه، ما حرفمون اینه، میگیم بابا این اضطرار غیر مستوعبه، چادر این خانم رو بچه کشید برد انداخ یه گوشه ای، مقتضای نظر آیسیزه اینه که این نماز رو ادامه بده دیگه. دمایست و سجود علیه میگه اگر مهرش و بچه ورداشت در اون ور را این فرس دجده کنه، ولو نماز رو میتونه قطع کنه یه نماز دیگه بخونه. خب چرا؟ آقا این شخص اخلال به واجه این شخص تو این نماز اگر ترک کنه این جز یا این شرط را، این اخلال به واجب نیست. ان عذرن واجب صرف الوجوده، خب این اخلال به واجب ان عذرن نیست، یک نماز دیگر بخواند واجب را در ضمن اون نماز دیگر بیاورد. و الا یه چیز اصلا بعیدیه این فرمایش های سیستانی. الله اکبر نمازش و این زن گفت، بچه چادرش رو کشید، این تا آخر نمازم نمیتونه با این نماز دیگه چادرش رو بخواد چادرش رو برداره، باید پشت به قبله بکنه. بگیم همینجوری نماز بخون، حالا شاید این خیلی مستنکر نباشه و شاید دو استنکارن من اون مردیست که در حمام حوله احرامش میفته، عرض و خدمتتون که میفته جوری که اصلا نمیتونه در ضمن نماز حولش رو برداره، دو مرتبه لنگش رو برداره، دو مرتبه بپوشه، افتاد اون طرف، افتاد تو حوض و عرض شود خدمتتون که خب بگیم همینجوری با بدن لخت نماز بخونه چون مستره. من به نظرم این از سنت و لاتنقض الفریضه اینجا رو شامل نمیشه. خب مشابهش رو ایشون فرموده دیگه. آخه ایشون در اضطرار غیر مستوعب هم میگه داره ایشون. مثلا فرض کنید که وسط نماز زنی میبینه موهاش بیرونه، آقای خوی میگه نماز باطله. چرا؟ برای این که حدیث لاتعاد اون موقع که حواسش نبود این زن مشکل رو حل کرد، اما این لحظه ای که ملتفت شد میخواد دست ببره چادرشو بکشه رو موهاش، این آن آنیست که اخلت به شرطیت سطر ان التفاتن. خواهی سیستان نظرش این که نه حدیث لاتها چهار میشه شون اخلت به شرطیت سطر الان ان عذرن و سترارن، چون چاره نداره این مقدار ضرورت دیگه. یا مثلا تو نماز عشا رفت به رکوع رکعت چهارم یادش اومد نماز مغرب نخونده، آقای خویی میگه نماز باطله. چرا؟ برای اینکه شرط نماز عشا اینه که بعد از نماز مغرب باشد. این رکعت چهارم رو شما داری نماز عشا رو میخونی و ملتفتی که به این شرط خلل رساندی، غافل نیستی. اگه تا آخر نماز غافل بودی حدی نبود، ملتفت شدی، حدیث لاتعاد شما را شامل نمیشود، نمازت باطل است. آقای سیستانی میگن نه بعد از این دیگه مستره دیگه، چه کار کنه؟ این تو این نماز مستره، میگه نماز رو باطل کنه یه نماز دیگه بخونه. این که لازم نیست که از سنت و لاتنقض الفریضه اطلاق داره، این نماز فریضه است. اخل به شرطیت ترتیب بین این نماز عشا و نماز مغرب ان استرا، تا حالا ان نسیانن بود، از این به بعدش ان استرارنه و این نماز صحیحه. اینا رو ایشون فرموده ولی به نظر ما اینا ایراد داره و لذا در مقام ما معتقدیم حق بهای خویه، عاجز از ختان یستنی بولد تواف. اگر شما نپذیرفتید اطلاق ادله استنابه رو، نوبت میرسه به علم اجمالی که یا علم اجمالی داریم که واجب از خودش ختان بدون ختان تواف کند یا نائب بگیرد برای تواف، علم اجمالی منجز است، باید جمع کنه بین این دو. این راجع به بحث شرطیت ختان. نه لا یطوف و بالبیت اغلفان ارشاد است به مانعیت تواف اغلف، چه قادر باشد بر ختان چه عاجز باشد از ختان. عرض شد خدمتتون که یه نکته بگیم و اون اینه که ختان اصلا مهم نیست، مهم اغلف بودن و اغلف نبودنه. حتی در نهایی حکم شرعی. بعضی ها میگن که مثلا ختان شده شخص اما کامل نیست، خب بعد اینم عرف به این میگه اغلب غلاف دارد یا غلاف ندارد. گاهی دو مرتبه میروید غلاف، خب این میشه اغلب. واجب است دو مرتبه از حالت اغلب بودن خودش رو خارج کنه. هم لا یطوف بالبیت اغلفون داریم، هم در مورد وجوب نفسی ختان داشتیم که اون توقیع اسدی میگفت نباید انسان اغلف باشه. از این بحث گذشتیم. بله اون یختتن به زمینه این اغلف نبودن معلوم میشه معیار اغلف نبودن است، ولی بعضی ها مادرزادی مختونن. نه مهم اینه که اغلف میگوین یا نه. نایتو بالبیت اغلف ها خواهی هم داریم، پس بله اغلف صرف نکند، یعنی مختون صرف کند که یعنی چی؟ اگه مادرزادی غلاف نداشت بره از جای دیگر رو ببره، خواهم اینو ما میگیم دیگه، پس باید اغلف نباشد. اغلف نباشه دیگه، لا تو بالبیت اغلف. خب بگذار اجازه بفرمایید، خیلی مثل یه بحث شیرینه آقایون میخوان تمام نشه. یه مطلبی راجع به موثقه یونس ابن یعقوب در طهارت از حبس باقی مونده، اینو عرض کنیم وارد بحث شرطیت ستر عورت بشیم. بحث این بود که اگر کسی در اثناء طواف ملتفت شد لباسش نجس است، موثقه یونس ابن یعقوب میگفت که تطهیر کند لباسش را و بیاید طواف را تمام کند. آی سیستانی فرمود که ولو اخل هذا الاشتغال به تطهیر بالموالات. آی خویی فرموده که اگر بعد از شوط رابع باشد و اخل بالموالات، این فرق میکنه با اون فرضی که قبل از شوط رابع باشد. عرض شود خدمتتون که و فوت موالات قبل از شوط رابع مشکل درست میکنه، یعنی به اطلاق موثقه یونس عمل نکرد که اطلاق دارد ولو موجب فوت موالات بشه. ما تایید کردیم فرمایش آقای سیستانی رو که اطلاق داره، روایت نگفته که فوت موالات بشود یا نشود، فرمود برو بشور لباست را و بیا توافت را اتمام کن، مطلقا موالات به هم بخورد یا نخورد. ولی مطلب به این آسانی نیست. ممکنه آی خویی بگن اطلاق این روایت معارض میشه با اطلاقات اولیه در تواف که اقتضا میکنه حفظ موالات را. خدا آیه قرآن میگه فلیتطوفوا بالبیت العتیق، گفته میشه این ظاهرش اینه که طواف حفظ شد باید پشت سر هم باشد، ولذا اطلاق آیه یا اطلاق روایاتی که فلیتوف سبعا میگه باید موالات حفظ بشود، اطلاق این موثقه یونس میگه در مورد تطهیر از خبث حفظ موالات عرفیه شرط نیست و نسبت اون منوجه دیگه. تعبیر آقای خوینه، تعبیر آقای خوینه رو بخونم. میگه و ان لم یکن معه ثوب طاهر فان کان بعد اتمام الشوط الرابع قطع طوافه و لزمه الاتيان بما بقي منه بعد ازاله النجاسه و ان کان قبل اکمال الشوط الرابع قطع طوافه و ازال النجاسه و یعطی به طواف کامل به قصد لعم من التمام و الاتمام علی الاحوت قبل از شوط رابع باشد فتوا نمیده که بنا علی طوافهی برخلاف آی سیستانی. آی سیستانی میگه بنا علی طوافهی و این فاتت الموالات قبل از شوط رابع اخذن به اطلاق موثقه یونس بن یعقوب. شبهه آی خویی شاید این باشی خواهی این اطلاق معارضه با اطلاق دلیلی که میگه طواف کن هفت شد دور خانه خدا که ظهور داره در طواف پشت سر هم و نسبت هم عموم وجه و این اشکال قویه. ما بله بعد از شوط رابع دلیل داریم که اگر لضرورت شرعیه قطع طواف کرد ولو فوت موالات بشه مشکل نداره. اینو دلیل خاص داریم، اما قبل از شوط رابع مشکل پیدا میکنه که دلیل نداریم، دلیل نداریم بر عفو از فوت موالات عرفیه به خاطر ضرورت شرعیه اگر قبل از شوط رابع باشد. اطلاق موثقه یونس بن یعقوب میگه که بنا علی طوافه، این اطلاقه. خب باید ببینیم معارض دارد این اطلاق یا ندارد. و معارضش اطلاق دلیلیش که میگه واجب از طواف هفت شد که ظاهر است در طواف متوالیان و متتالیان و پشت سر هم بدون فوت موالات عرفیه. این اشکال اشکال قویه، ولی ما حالا علل مبنا بگیم، بعدن بحث مبنایی رو در شرطیت موالات مطرح میکنیم. این مقدار از موالات که آقایون میگن از ادله استفاده نمیشه. بابا حالا نیم ساعتم وسط طواف بره لباسش رو بشوره و بیاد، این عرفن نمیگن طاف بالبیت سبعا؟ صبح رفت فرض کنید دو شد به جا آورد لباسش نجس شد، آمد یه نیم ساعتی یک ساعتی لباسش رو آب کشید و نمیدونم حالا بالاخره تا جا پیدا کنه لباساشو در بیاره که عورتش کشف نشه پیش مردم، گاهی اینجوریه دیگه، طول کشید. بعد آمد ادامه داد طواف رو، نمیگن طواف بالبیت سبعا؟ چرا نمیگن؟ حتی بدون عذر، بدون عذر نیم ساعتی بیاد یه گوشه‌ای همینجوری استراحت کنه، خسته شدیم هر شبه خدمتون که استراحتی بکنیم، چرا نمیگن طواف اسبوع؟ عجب شما در رمی جمرات میگید سر میکنه رمل جمار سبع مرات، ولو وسطش حالا یه مقداری هم یه نیم ساعتی هم استراحت کنی، رمل جمار سبع مرات دیگه. حالا ما خیلی سر نمیگیریم که تو غسل جنابت شما میگید اغتسل غسل رأسه و رقبته و ثم غسل جسده و با اینکه قطعا موالات عرفی معتبر نیست، این مقدار از موالاتی که آقایون میگن ظاهرا از ادله استفاده نمیشه که نمیدونم یطوف بالبیت اسبوعا. ده دقیقه آی سیستانی میگه اگر فاصله بشه بین اشواط این موالات به هم خورده. ده دقیقه. خب چه فرق میکنه رما جمرت العقبه سبع مرات با طاف بالبیت سبع مرات؟ دل بخواهی که نیست. ما این بحث مبناییه، ولی اگر واقعا این بحث مبنایی استظهار کنیم از ادله که طاف بالبیت اسوان باید پشت سر هم حتی ده دقیقه هم مضره، خب واقعا تعارض میشه با اطلاق موثقه یونس بن یعقوب. موثقه یونس ابن یعقوب نسبتش با اطلاق یجب و طواف و سبع مرات بالبیت اگر اقتضای موالات عرفیه کنه عموم من وجه. چرا؟ برای اینکه عرض شود خدمتتون که این موثقه میگه که سواء فاتت الموالات املا فالطواف صحیح. اون روایت اون آیه میگه مثلا اون روایت یا اون آیه که میگه یجب و طواف سبع مرات، عرض شود خدمتتون که تو چی اطلاقه؟ خب میگم یک فردش که مورد اختلاف نیست اگر برود بیرون خودش را تطهیر کند قبل از فوت موالات عرفیه بیاد و اعمال را تمام کنه که مخالفت نداره با طواف بالبیت سبع مرات. اون فردی مخالف است با طواف بالبیت سبع مرات که اشتغال به تطهیر موجب فوت موالات عرفیه بشه، ولی اگر اشتغال به تطهیر موجب فوت موالات عرفیه نشه که با هم تنافی ندارن. خب این میگه یجب الطواف سبع مرات، خب این میگه من طفت سبع مرات من موالات عرفیه. مخالفتشون به اطلاق این با اطلاق او مشکل داره. خب بعد از تعارض دیگه اگر کسی بگه اطلاق آیه مقدم اندت تعارض بر اطلاق حدیث، اطلاق آیه میگه فلیتم و فو بالبیت العتیق، اطلاق آیه اقتضا میکنه موالات عرفیه رو، خب دیگه چیکار کنیم؟ میدونم اطلاق کتاب در تعارض مقدمه بر اطلاق حدیث، چون این اطلاق حدیث میگه مخالف اطلاق کتاب و خبری که مخالف اطلاق کتاب است به نظر ما اعتبار ندارد. خب دیگه بالاخره فلیت توفو بالبیت العتیق در عرف متشدهی همون هفت شهد بوده، از زمان عبدالمطلب هفت شهد بوده، آیم که نازل شده مردم همین هفت شهد می فهمیدن. خب بگذاریم. شرط پنجم، نه خیلی از موارد تطهیر که آدم میکنه فوت موالات عرفیه نشده، میاد بیرون آبم پیشش هست، سرین رعی تو فی صوبی دمن، خیال میکنی رعی تو فی صوبی عذرتن؟ بابا رعی تو فی صوبی دمن سر دو سه دقیقه میشوره تموم میشه میره. بله خب حالا دو سه روز ممکنه انصراف داشت و هر روز میاد یه شوت میکنه میگه خسته شدیم، این ممکنه انصراف داشته باشه، اما نیم ساعت فاصله بده به این اشو چه انصرافی داره؟ حالا میگم این بحث مبناییه، انشالله در جای خودش بحث کنیم. شرط آخر از شرایط طواف شرطیت ستره. شرط است که در طواف انسان عریان نباشد. خب این دلیل بر این اشتراط که مشهور قائلن چیه؟ مشهور ادله ای ذکر کردم، یکی از طواف بالبیت صلاتون که خب اینم جوابش معلومه، از سندو ضعیفون. دلیل دوم، روایاتی داریم، روایات با سندهای مختلف که پیامبر امیرالمؤمنین علیهم السلام را فرستاد مکه با سوره براءت، سال چندم هجری بود؟ بله سال نهم. امیرالمؤمنین علیه السلام خطاب به مردم فرمود، پیامبر فرموده است لا یطوفن بالبیت مشرکن بعد هذا العام ولا یطوف بالبیت عریانن. مشهور گفتن خب از این حدیث میفهمیم طواف عریان بالبیت باطل است. سند حدیث ولو مورد مناقشه قرار گرفته، آی خویی در جلد 12 موسوعه در بحث لباس مصلی وقتی مطرح میشه این مسئله در عروه، گفتن که این روایت سندش ضعیفه. کاشف اللسان میگه متواتره، ایشون میگه این حرفا چیه؟ متواتر باید در تمام سلسله سند تواتر باشه. 6 تا از این حدیث لایتوف بالبیت اوریانون و عیاشی در تفسیر نقل میکنه، این میشه تواتر؟ یکیشو صدوق نقل میکنه، نمیدونم یکیشو تفسیر قمی نقل میکنه، اینا که تواتر نمیشه. خب این انصافا تمام نیست، ما نمیگیم تواتر. اولا آقای خوی تفسیر قمی رو که شما قبول داشتی، تا آخرم قبول داشتی، خب تفسیر قمی خوبه دیگه، چه مشکلی داره تفسیر قمی؟ شما معتقدی کل رجال تفسیر قمی ثقات هم سند داره. خب ایشون میگه مجهول این راوی، خب مجهوله ولی در تفسیر قمیه، شما قبول دارید، حالا ما قبول نداریم متاسفانه، بحث دیگری، ولی ما هم میگیم بابا این حدیث بین العامت و الخاص مطرحه، هم در عامه نقل شده این حدیث و هم بین خاصه، اونم 6 تا سند در تفسیر عیاشی و عیاشی هم سند داشته به روایات. این ناسخ مثل شدرسنا، اون گفت بنده خدا گفت قرآن ما رو می نویسی خلاصه از خودت چیز تغییر نده، اونم گفت چند جا شد دیگه نتونستم تحمل کنم. شغلتنا دیدم نمیشه خدا غلط بکنه، شد شدرسنا، اینم هم این کارو کرده، تفسیر عیاشی رو ورداشته. این محسن گفت بابا این همه سند کی حوصله داره ببینه سند رو حذف کرد، و عملا چقدر ضربه زد این مستنسخ به شیعه، چون تفسیر عیاشی خیلی جلیل القدره، سند ذکر کرده بود به این تفسیر، به روایت تفسیر حذف کرد. حالا ولی خب 6 تا سند، هر 6 تا غلط، و عامه نقل کردن، خواسته نقل کردن، اونم قضیه به این مهمی که پیامبر امیرالمومنین رو فرستاد در سال 9 هجری به سوره براءت، این دو مطلب رو خب آدم یقین پیدا میکنه به این که این حدیث صادر شده است. در جلد 12 قبول نکرده ولی در بحث 8 قبول کرده. خب هر سبب خدمت 6 تا عیاشی 6 بار نقل کرده، نه در یک 6 تا نقل کرده دیگه، و انسان قطع پیدا میکنه به این که این حدیث صادر شده. عامه نقل کردن، خاصه نقل کردن، خاصه با سندهای مختلف نقل کردن. خب پس مشکلی در سند نیست، اما از حیث دلالت ما به نظرمون هیچ دلالت نمیکنه این لایتوف بالبیت اوریانون بر شرطیت ستر، یا به تعبیر دقیقتر بر مانعیت اوریان بودن. چرا؟ اصلا عرفی نیست که ما بگیم پیغمبر امیرالمؤمنین رو فرستاد به مشرکین شرایط طواف رو بگه. خب یکی از شرایط طواف هم اینه که آدم با وضو باشه، یکی از شرایط طواف هم اینه که بدن آدم پاک باشه. بابا مردم در عهد جاهلیت عریان طواف می‌کردن، یک منکر عملی رایج شده بود بین مردم. وقتی میان به مردم میگن مردم بعد از این دیگر هیچ کس عریان طواف نکند، این ظهور پیدا میکنه در نهی ارشادی به بطلان طواف، یا این قدر متقنش نهی تکلیفی است از این که بابا این منکر رو بگذارید کنار. منکر نه این است که طواف مشکل پیدا میکند، این که لخت پیش مردم میایید و طواف میکنید این منکر است. خب مثلا چی بفرماید؟ بله؟ اون دیگه عربیه، هر شاید که عربیه ایرانی میشد. خب لا یطوف بالبیت عریان، قبلش هم داشت که ولا یطوفن بالبیت مشرکن بعد هذا العام، یعنی نهی تکلیفی، بیش از نهی تکلیفی انصافا ظهور نداره. اونم نهی تکلیفی به نحو متعارف که با وجود ناظر محترم این کار رو نکنید، هیچ ظهوری در نهی وضعی ندارد. ولذا حق با بسرای زنجانی است که معتقدم هیچ دلیلی بر شرطیت سطر در طواف نداریم. نگید آقا چرا در طواف گفتن در سعی نگفتن؟ خب در سعی مبتلابه نبود، نگفتن. ولی طواف هم مثل سعی دلیل نداره. اما چه دور در سعی شرطیت سطر رو ما قائل نیستیم، هیچ کس قائل نیست، ولی خب واجب تکلیفیه آدم پیش مردم ساتر و عورت باشه. در طواف هم همینه. ولذا این بحثای بعدی اصلا کلن حذف میشه، نیازی به اون بحثا نیست. ولی طبعا للعلام ما ادامه میدیم بحث رو. آی خویی در جلد 12 گفته ما یه روایتی پیدا کردیم، این لایتوف بالبیت عریان سندش ضعیفه، اونجا گفته دلالتش خوبه، تو این جلد 29 میگه دلالتش خوب نیست. حالا چرا دلالتش خوب نیست؟ انشاءالله عرض خواهم کرد. ایشون میگه ولی یک روایتی داریم اون دلالتش خوبه، سندش هم خوبه. کدوم؟ موثقه یونس ابن یعقوب. کدوم؟ همونی که اول بحث خوندیم، رأی تو به ثوبی دمن و انا فی الطواف. امام فرمود اغسل هو ثم ابن علی طوافک. ایشون میفرماید خب اگر بنا بود ستر عورت واجب نباشه در طواف، امام خوب بود بفرماید که خب اگر شب تاریک است لباس تو در بیار لخت طواف. اما امام قاطعانه فرمود برو لباست رو بشور بیا طوافت رو ادامه بده. نفرمود اگر میتونی به نیازی نیست لباست رو بشوری، لباست رو در بیا لخت طواف کن. گاهی که خلاصه هوات خیلی تاریک، شب ظلمانی، هیچ کس به هیچ کس نیست، کسی نمیبینه که این کشف عورت کرده، یا نه یه موقعی هیچ کی نیست تو مسجد الحرام. واقعا این استدلال به نظر عجیب میاد. این فرض عادی نیست، غیر عرفیه که بگیم امام نفرمود که اگر شب ظلمانی بود یا هیچ کس در مسجد الحرام نبود میتوانی لخ بشوی و طواف بکنی. نگفتن این با وجودی اصلا فرض شازیست، فرضیست که اصلا اتفاق نمیفته. در همون شب تاریکم چشم به تاریکی رو عادت بکنه، آدم میبینه اعضاء بدن انسان لخزا. تو حمامای قدیم میرفتن، خب بعد از مدتی چشم با تاریکی عادت میکنه، شبکه چشم بزرگ میشه و چیه مردمک چشم بزرگ میشه، میبینه دیگه. بله چیز، بله ذا این فرمایش درست نیست. اما ببینیم، بله این که اشکاله، این که دفاع از آی خویی نیست. آی خویی میگه در فرضی که ساتر نجس بوده، امام نفرموده که اگه میتونی لباست رو در بیار و لخ نماز لخ طواف کن. معلوم میشه لخ طواف کردن جایز نیست در جایی که ساتر نجس شده، و الا اگر ساتر نجس نشده باشه که اصلا هیچ چیز دیگه. این اشکال با آقای خویی میشه که تو روایت که ساتر نداره، آقای خویی میگه اطلاقش که میگیره فرض نجاست ساتر رو. اینجا امام نفرمود که اگر شب تاریک است لباست رو میتونی در بیاری لخ نماز، معلوم میشه نمیشه لخ طواف کرد. این درست نیست. ببینیم چرا آی خوی لا یطوف بالبیت عریانون رو هم از استدلال انداخت. موثقه یونس رو اینجا مطرح نکرده، مثل که خودش متوجه شده که قابل مقبول نمی افتد، مردم نمی پذیرن. اینجا خودش هم مثلا کرده، تو جلد 12 مثلا کرده، ولی لایتو بل بیت اوریانون رو اشکال دلالی کرده، گفته که آقا بین آری بودن و کشف عورت عموم من وجهه. آدم میتونه آری باشه، یعنی لابس صبح نباشد، آری یعنی لابس صبح نیست، ولیکن با برگ درخت و با دستش و اینا ستر عورت بکنه. آری من از صبح ولیکن نهو ساتن لعورته. میتونه آدم لابس صبح باشه ولی ساتر عورتش نباشه، اون بخش اساسی لباسش سوراخ باشه، آری نیست، لابس صبح، اما خلاصه اون قسمت سوراخه و بعض ما یستق و ذکر رو زده بیرون. خب این آری نیست ولی ولذایشون فرموده که روایت نمیگه ستر عورت، روایت میگه آری نباش که هیچ کس ملتزم نشده، همه میگن ستر عورت واجبه، کسی نگفته لبس صبح در حال طواف واجبه، ولذا به این ملتزم نمیشیم، احتیاط میکنیم در ستر عورت در طواف. که این فرمایش های خویی هم انصافا ناتمامه، ظهور عرفی به مناسبت حکم و موضوع، وقتی میگن آریان طواف نکن یعنی ساتر عورت باش، ظهور عرفی به مناسبت حکم و موضوع اینه، همه همینو میفهمن، لخ طواف نکن یعنی کشف عورت نکن، نه اینکه برو لباس بپوش ولی این لباس سوراخ باشه، اون جاهای حساس زده باشه بیرون، این که اصلا عرفی نیست. ولذا به نظر ما تنها اشکال ولایتو بل بیت اوریانون همونه که عرض کردیم، بیش از نهی تکلیفی ظهور ندارد و ارشاد به شرطیت صد یا مانعیت اوریان بودن استفاده نمیشه. والحمدلله رب العالمین.